ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با شیوع سویه جدید کرونا مقررات تازه اعلام کرد. تولید کنندگان مهم نفت بر سر ادامه افزایش سطح تولید توافق کردند. چهارمین محموله میعانات گاز ایران به ونزوئلا رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برنامه دولتش را برای مقابله با شیوع سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون در فصل زمستان اعلام کرد. کارزار فوری تزریق دوزهای یادآور و شدت بخشیدن به انجام تست کرونا از مهمترین اقداماتی است که قرار است آمریکایی‌ها را برای مقابله با کرونا در فصل زمستان آماده کند. کاخ سفید اعلام کرده است از دوشنبه آینده تمامی مسافرانی که به ایالات متحده سفر می‌کنند، صرف نظر از ملیت یا وضعیت واکسیناسیون، باید تست منفی کرونا را که یک روز پیش از سوار شدن به هواپیما گرفته شده ارائه کنند. تولید کنندگان مهم نفت بر سر ادامه افزایش محتاطانه تولید توافق کردند. با وجود کاهش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزرای نفت کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه اوپک پلاس تصمیم گرفتند که سیاست افزایش محتاطانه تولید را حفظ کنند و عرضه ماهانه نفت در ماه آینده میلادی 400 هزار بشکه در روز افزایش یابد. همچنین توافق شد که اعضا به سهمیه تولید خودشان کاملا پایبند بمانند. در هفته‌های اخیر خبرهایی چون برداشت کشورهای مصرف کننده بزرگ از ذخایر نفت استراتژیک و شیوع سویه جدید ویروس کرونا باعث کاهش قیمت نفت شد و به گمانی زنهایی درباره احتمال توقف افزایش تولید نفت دامن زد. میزان فعلی عرضه روزانه نفت توسط اعضای اوپک هنوز هم 3,400,000 بشکه کمتر از تولیدات عادی آن قبل از شروع بحران کرونا است. بهای نفت که در ماه اکتبر به 86 دلار در بشکه، یعنی بالاترین نرخ طی 3 سال گذشته رسیده بود، طی 1 ماه اخیر رو به کاهش داشته و روز پنجشنبه به حدود 72 دلار رسیده است. نشست بعدی کشورهای اوپک پلاس روز 14 دی برگزار خواهد شد. یک قانونگذار ونزوئلایی روز پنجشنبه اعلام کرد که یک محموله میعانات گازی ایران برای شرکت نفتی دولتی ونزوئلا ظرف روزهای آینده تخلیه خواهد شد. ایران و ونزوئلا هر دو از سوی آمریکا تحت تحریم هستند. ونزوئلا از میعانات گازی ایران برای رقیق سازی نفت سنگین خود جهت صادرات استفاده می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انجل رودریگز، نماینده حزب سوسیالیست ونزوئلا گفت 2 میلیون بشکه رقیق ساز به تازگی از مبدأ ایران به کشورش رسیده است. کشورهای ملی نفت ایران و ونزوئلا در سال جاری میلادی یک توافق سواب امضا کردند و این چهارمین محموله است که از ایران به ونزوئلا ارسال می شود. حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. ملاقات اسم برنامه‌ای که الان قرار پخش بشه و مهتاب وحیدی را در این برنامه هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی در ایران رفته و اون رو به ما معرفی میکنه. ملاقات امروز درباره امیر حسین مرادیه که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات دانشجوی رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف تهران است و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم. او از 1 سال و 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و ذکرش درس و دانشگاه بود، اما حالا به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران امیر حسین مرادی را با خشونت و ضرب و جرح بازداشت کردند. در چند روز نخست بازداشتش خانواده هیچ خبری از او نداشتند، تا اینکه پس از چند روز او اجازه یافت در حضور مأمورین امنیتی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد و از بازداشت خود خبر دهد. حبس در سلول انفرادی، بازجویی‌های طولانی و نفسگیر بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده شرایطی بود که او در ماه‌های نخست بازداشت در بند 209 زندان اوین تجربه‌اش کرد. مأمورین امنیتی تحت فشارهای روحی شدید او را مجبور به اعتراف اجباری کردند. او را مقابل دوربین صدا و سیما نشاندند تا به آنچه بازجو از او می‌خواست اعتراف کند. امیر حسین مرادی به همراه دوست و همدانشگاهی خود علی یونسی بازداشت شده بود. سه هفته پس از بازداشت این دو دانشجو، قوه قضاییه اتهام آنان را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و همچنین نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام‌هایی که خانواده این دو دانشجو رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. امیر حسین مرادی، دانشجوی رشته فیزیک و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم، حالا به جای کلاس‌های دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. بازداشتی که قرار بود موقت باشد، اما حالا 16 ماه از آن می‌گذرد و این دانشجوی جوان همچنان در انتظار محاکمه و رأی دادگاه روزگار خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سوم دسامبر، دوازدهم آذر ماه، روز جهانی معلولین است، روزی که از سوی نهادهای مردمی و جامعه معلولین تلاش می شود توجه نهادهای سیاستگزار، رسانه ها و مردم به مسائل مربوط به این گروه از جامعه جلب شود. پروانه وحید منش در گزارشی نگاهی داشته به این روز و مشکلات معلولین در ایران.
قانونی میشه کل پول بچه های اسمه یا در آورد. چجوری میگین بودجه ندارید؟ توی بودجه 2000 میلیارد یه ذره جا واسه بچه های اسمه نبود.
این صدای یک کودک مبتلا به بیماری SMA است. کودکی که نسبت به وضعیت عدم تأمین داروی مورد نیاز این معلولین در آستانه ی روز جهانی معلولین معترض است. معلولینی که در کنار تمامی مشکلاتی که هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها نیز با مشکلاتی چون کمبود دارو و امکانات روبرو شدند.
از نماینده انتظار داریم یا اینجا درد ما رو بفهمند، نه اینکه به قول دروغ بگم.
12 آذر ماه روز جهانی معلولین است، روزی که تلاش می شود توجه نهادهای سیاستگزار، رسانه ها و مردم نسبت به مسائل مربوط به این گروه از جامعه جلب شود. تا کنون چند بار در کوچه و خیابان، در ادارات و بانک‌ها، بیمارستان‌ها و فروشگاه‌ها فردی را دیده‌اید که با صندلی چرخدار متوقف شده است و دیگر نمی‌تواند جلوتر برود. چندین بار نابینایان را دیده‌اید که در چاله‌ها و دست‌اندازهای خیابان‌های شهر به زمین خوردند. در زندگی روزمره خود چند جای شهر علامت‌های مخصوص معلولین توجهتان را جلب کرده است؟ چقدر به این موضوع فکر کرده اید که یک معلول چطور از عهده نیازهای شخصی خود در فضای شهری برمی آید و چطور جامعه و حکومت از این افراد حمایت می کنند؟ اما معلولیت چیست و به چه گروهی از جامعه اطلاق می شود؟
مریم موحد، روانشناس ساکن تهران:
معلولیت به هر نوع شرایط مستمری گفته میشه که فعالیت‌های روزمره زندگی افراد رو تحت تأثیر قرار میده و اون رو محدود میکنه. معلولیت میتونه معلولیت ذهنی، روانپزشکی، شناختی، نورولوژیک، حسی، حرکتی و مانند اون باشه. گاهی معلولیت‌ها به شکل مزمن برای فرد اتفاق میفته و گاه به شکل دوره‌ای و اپیزودیک زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار میده. اما فارغ از این تعاریف، چیزی که اهمیت داره اینه که با گسترده تر شدن تعریف معلولیت، در واقع معلولیت یک وضعیت انسانیه، یک وضعیتیه که همه افراد بشر در طول زندگی خودشون به شکل دائمی یا موقتی ممکنه باهاش مواجه بشن و در یک نقطه ای از زندگی با این مسئله دست و پنجه نرم کنن.
قانون حمایتی معلولان استرالیا معلولیت را مخدوش شدن تمامیت جسمی و روحی، ناهنجاری و 13 اختلال در فرایند تفکر، درک از واقعیات، ابراز احساسات و قضاوت شخصی محسوب می کند. در نیوزیلند علاوه بر برشمردن برخی عارضه های روحی و جسمی، شخصی را که از ویلچر و یا سگ راهنما استفاده می کند معلول به حساب می آورند. در سوئد محدودیت‌های جسمی و روانی فرد در اداره زندگی روزمره معلولیت قلمداد می‌شود. قانون حمایت از معلولان در چین معلول را کسی می‌داند که دچار 16 فقدان انجام وظایف روانی و ساختار بدنی باشد و به عارضه‌های شنوایی، گفتاری، معلولیت‌های چندگانه و غیر از آن دچار باشد. قانون حمایتی هند 17 ناتوانی جسمی و روانی را معلولیت به حساب می آورد. قواعد استانداردسازی سازمان ملل در برابری فرصت‌های معلولین با توجه به جوامع و کشورها معلولیت را شامل خلاصه تعدادی از محدودیت‌های عملکردی افراد می‌داند که بر فعالیت‌های سازمانیافته‌ای چون ارتباطات و آموزش و پرورش در شرایط مساوی بتواند تأثیر بگذارد. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران مصوب سال 1383 قبل از تعریف و تبیین شرایط معلولیت آن را منوط به تایید مرجع صلاحیت دار کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی نموده است و این تایید را در ادامه منوط به ضایعه جسمی، ذهنی و روانی مستمر و قابل توجهی که مؤثر بر سلامت و کارایی عمومی شخص باشد و به نوعی تهدیدی بر استقلال او باشد می‌داند. در این قانون تنها جنبه فیزیکی و روانی افراد مورد توجه قرار گرفته است که نشان دهنده آن است که قانونگذار معلولیت را شرط کاهش استقلال فرد دانسته و محدودیت‌های محیطی، اجتماعی و سیستمی را که باعث بروز معلولیت در فرد می‌شوند مشمول قانون ننموده است. محسن مریانی، سرپرست انجمن همیاری نابینایان و کمبینایان ایرانی ساکن آلمان، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ببینید، من تصور میکنم ما اگه یه دایره رو در نظر بگیریم، اینو به 4 قسمت تقسیم کنیم، این مسئله معلولین میشه یکیشو مسئله قانون گذاشت که چه قوانینی بر یک جامعه حاکمه در رابطه با معلولین، این قوانین چگونه اجرا میشه، ابزارهای کنترل اجرای قانون چطوریه و چطوری انعکاس داده میشه ضعفایی که یک قانون میتونه داشته باشه که این پویا باشه و همیشه عوض بشه. اون قسمت سوم این دایره رو که بخواید در نظر بگیرین، فرهنگ یک جامعه است که این فرهنگ جامعه قانون روش تأثیر میگذاره، رسانه ها روش تأثیر میگذارن، اجرای قوانین روش تأثیر میذاره و غیره. قسمت چهارم این دایره رو بخویم در نظر بگیریم، این خود معلولین هستن که چگونه به وضعیت خودشون آگاه هستن، چگونه به وضعیت خودشون میپردازن و طبق امکاناتی که تو جامعه هست چگونه خودشون رو بیان میکنن. این مسئله مهمیه که ما به این بپردازیم.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی در ایران روز به روز برای تمامی اقشار جامعه سخت‌تر و بحرانی‌تر می‌شود، پرداختن به وضعیت معلولین از اهمیت جدی برخوردار است. معلولین در ایران به دلیل محدودیت‌ها و عدم شناخت توانایی‌های یک معلول برای مشارکت در زندگی اجتماعی، در موضوع استخدام با مشکلات ویژه‌ای روبرو هستند. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اشاره به حق داشتن کار برای همه به شرایط منصفانه آن توجه نموده است. این در حالی است که قانونگذار و کارفرما در ایران این مسئله را در مورد معلولین در اکثر عرصه ها نادیده می گیرند. در آلمان بر اساس قانون سهمیه 5% برای استخدام